مجدد عرض سلام دارم، امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشن دانشجویان عزیز و همچنین اساتید بزرگواری که در حال حاضر به جمع ما پیوستن، خوش آمد میگم خدمتشون. این همایش در سه نشست برنامه ریزی شده که به ترتیب در هر نشست 4، 3 و 2 سخنرانی خواهیم داشت. از ریاست نشست اول سرکار خانم دکتر مهناز کربلایی صادق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دعوت میکنم تشریف بیارن. ریاست محترم نشست اول سرکار خانم دکتر مهناز کربلایی صادق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دعوت می‌کنم تشریف بیارن برای اولین نشست. سلام مجدد، ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، همکاران بزرگوارم و اساتید گرانقدرم. در نشست اول در خدمت دوستان هستیم با سه ارائه دهنده. اول خانم عبدالاحد هستن، عنوان پژوهششون بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بین‌فرهنگی دو طرحواره تعارف و درخواست هستش که در مطالعه موردی داشتن در فارسی زبانهای فرهنگ ایرانی، افغانی و تاجیکی. پیش از اینکه از خانم عبدالحق خواهش بکنم که در خدمتشون باشیم برای ارائه خطابشون، ازشون خواهش میکنم که ارائهشون در یک رو طول بکشه که 5 دقیقه هم در خدمت دوستان باشیم برای پرسش و پاسخ. خانم عبدالحق تشریف بیارید، در خدمتشون هستیم.
باشه، نمیخواد فول اسکرین باشه چون فکر میکنم که خونده نشه. با نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و حضار محترم. نسرین عبدالحق هستم، دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه مقاله با همکاری سفر خانم دکتر شریفی و همکلاسی بنده انجام شده. یادی میکنم از مرحوم پروفسور شریفیان و با اجازه همگی شروع میکنم ارائه رو. معرفی پژوهش به این صورت هستش که خب همطور که میدونیم رابطه بین زبان و فرهنگ از دیرباز مورد توجه همگان و به ویژه زبانشناسان بوده. زبانشناسی فرهنگی هم در سالهای اخیر گسترش و پیشرفت چشمگیری داشته و مطالعات فرهنگی مورد اقبال زیادی واقع شده است. همونطور که همگی میدونیم تعاملات اجتماعی در هر جامعه ای تحت تاثیر ارزش‌های فرهنگی قرار دارند و وجود یک زبان غالب در یک جامعه بستر بزرگ بازنمایی سنت‌ها، آداب و رسوم و در مجموع فرهنگ اون جامعه است. و مقایسه وجود یا عدم وجود تنوع‌های فرهنگی در جوامع مختلف و بازنمود اونها میتونه نتایج قابل توجهی داشته باشه. مزامینی مثل تعارف و درخواست ریشه در تعاملات گذشته تا حال فرهنگ ها داره که در قالب طرحواره های فرهنگی گنجانده می شود. هدف این پژوهش در همین راستا که گفته شد، به دنبال پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا طرحواره های تعارف و درخواست در فرهنگ های تاجیکستان، افغانستان، مانند فرهنگ ایرانی که همگی زبان یکسانی دارند موجود هستند و در صورت وجود تفاوت‌ها و شباهت‌های اونها در بازنمایی زبان فارسی به چه صورت هست. جمع‌آوری داده‌ها از طریق انجام مصاحبه با گویشوران فارسی زبان افغانستانی، تاجیکستانی و ایرانی انجام شد. افراد حاضر در این پژوهش از 5 نفر از هر گروه بودند. 5 نفر از اتباع افغانستانی که شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند که از هر 2 گروه خانم ها و آقایان تشکیل شدند. در مصاحبه های تک جلسه ای اطلاعات را از این عزیزان جمع‌آوری کردیم و این عزیزان به مجموع 15 سوال در مورد این 2 طرحواره در فرهنگ خود پاسخ دادند. همچنین اتباع تاجیکستانی هم شامل 5 خانم و آقا بودند که 1 خانم و آقا دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از طریق مصاحبه حضوری ما رو کمک کردن و 3 نفر دیگر رو از طریق مصاحبه تلفنی تونستیم اطلاعات رو از اونها بگیریم. 5 نفر هم گویشوران ایرانی فارسی زبان بودند. خب با توجه به اینکه خود پژوهشگران حاضر در این تحقیق هم ایرانی بودند، در جمع‌آوری داده‌های فارسی بی تاثیر نبودند. داده ها در پاییز 1398 جمع‌آوری شدند به این صورت که با اطلاع قبلی و رضایت شرکت کنندگان جلسات مصاحبه ضبط شدند و پس از پیاده سازی به تحلیل داده ها پرداختیم. با توجه به اینکه خیلی زمان زیادی نداریم، من از پیشینه پژوهش چشم‌پوشی می‌کنم و میریم سراغ مبانی نظری این پژوهش. بنا به نظر شریفیان 2017 از زبانشناسی فرهنگی 2 چارچوب نظری و تحلیلی رو برای بررسی مفهوم سازی فرهنگی ارائه میده که زیربنای کاربرد زبانهای بشری هستند. در چارچوب نظری مطابق با شکلی که ملاحظه میکنید، از طرفی زبان به مثابه بانک حافظه جمعی است که از جایگاهی سیال برای تبادل مجدد فرهنگی برخوردار است. از طرف دیگر این چارچوب برای زبان در رابطه با مفهوم سازی های فرهنگی نقش دوگانه ای قائل است. اول اینکه تعاملات زبانی در راستای پیشبرد مفهوم سازی های فرهنگی نقش اساسی دارند از طرف دیگه بسیاری از جنبه‌های ساختاری و کاربردی زبان مفهوم سازی‌های فرهنگی رو ترسیم و منعکس می‌کنه. در بخش چارچوب تحلیلی زبانشناسی فرهنگی مطابق با شکلی که در اسلاید ملاحظه می‌کنید، ابزارهای مفیدی برای بررسی ویژگی‌های زبان‌های بشری فراهم شده است که مفهوم سازی فرهنگی را رمزگذاری و بازنمایی می‌کنند. این ابزارها شامل مفاهیمی نظیر طرحواره‌های فرهنگی، مقوله‌های فرهنگی و استعاره‌های فرهنگی می‌شوند. طرحواره‌های فرهنگی به عنوان یکی از این سه ابزار شامل عقاید، هنجارها، قوانین، انتظارات رفتاری و ارزش‌هایی می‌شوند که با جنبه‌های مختلف تجربیات بشری در ارتباطند. همچنین شریفیان معتقد است طرحواره‌های فرهنگی به عنوان ابزار تحلیلی بدنه‌ای را برای بررسی ابزارهای کاربردشناختی نظیر کنش‌ها یا رویدادهای گفتاری، کارگفت انتزاعی و کارگفت عینی فراهم می‌کند. کارگفت انتزاعی نمونه‌های موقعیتی از کنش‌های کاربردشناسی است که در چندین موقعیت خاص نمایان می‌شوند. کارگفت عینی بازنمایی‌های خاص از کارگفت‌های انتزاعی است که به صورت‌های زبانی جلوه می‌کند. زبانشناسی فرهنگی با تکیه بر مفهوم طرحواره‌های کاربردشناختی توضیح می‌دهد که چگونه این طرحواره‌ها به عنوان دانشی مشترک در خدمت مشارکان گفتگو در حین ارتباط قرار می‌گیرند. طرحواره‌های کاربردشناختی پایه و اساسی را برای معانی کاربردشناسی نظیر کنش‌های گفتاری ایجاد می‌کنند. شکلی که مشاهده می‌کنید بیانگر این هست که چطور طرحواره‌های کاربردشناختی کنش‌ها یا رویدادهای گفتاری، کارگفت‌های انتزاعی و عینی رابطه سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند که به آن مجموعه کاربردشناسی می‌گویند. منظور از مجموعه کاربردشناختی این است که یک طرحواره کاربردشناسی پایه‌ای برای تعدادی از کارگفت‌های انتزاعی قرار می‌گیرد که در ارتباط با کنش‌های گفتاری خاص قرار دارند. در هر یک از این کارگفت‌های انتزاعی در قالب ساختارهای زبانی به صورت کارگفت‌های عینی نمایان می‌شوند. اولین کارگفتی که ما در نظر گرفتیم کارگفت تعارف بود که در زبان فارسی همونطور که می‌دونیم به منزله ادب در واقع برداشت میشه و در موقعیت‌های خیلی زیادی ما این مسئله رو بین خودمون ایرانی زبان‌ها داریم. کارگفت‌هایی که ما در این پژوهش طراحی کردیم شامل 8 موقعیت بود که سوالاتی در این باره از داده‌های کسانی که مصاحبه می‌کردیم پرسیدیم. پیشنهاد دادن شخص همراه برای اول وارد یا خارج شدن از جایی، پیشنهاد دادن به همراهان برای پرداخت مبلغ صورت حساب، پیشنهاد دادن به مهمان برای صرف غذا، سوار شدن به ماشین وقتی همراه دیگران هستیم، اصرار به مهمان برای دیرتر رفتن از منزل ما و دعوت برای رساندن شخصی به جایی با ماشین خودمون. همچنین رد کردن مبلغ کالای فروخته شده توسط فروشنده و پاسخ گوینده به تعریف شخص دیگری از شیئی که دارد. برای صرف جویی در وقت به بررسی فقط 3 مثال از کارگفت‌های تعارف می‌پردازیم. پیشنهاد دادن اولین کارگفتی که ما مورد نظر قرار دادیم، پیشنهاد دادن شخص همراه برای اول وارد شدن یا خارج شدن از کاری بود. همطور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، کارگفت انتزاعی بین 3 فرهنگ بررسی شده و کارگفت عینی هم که به چه صورت بازنمایی زبانی داره هم در جدول پایین مورد مشاهده هست. پیشنهاد دادن شخص همراه برای اول یا خارج شدن به این شکل بود. در فرهنگ ایرانی افراد قبل از ورود یا خروج صبر می‌کنند تا دیگری وارد یا خارج شود. در افغانستان رسم بر این است که فردی که دست سمت راست قرار دارد اول از در بگذرد و در نظر گرفتن سن مخاطب نیز در این موقعیت تاثیرگذار است. اما در تاجیکستان تعارف در این موقعیت تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مخاطب دارای سن بیشتری باشند. در غیر این صورت تعارف بی‌معناست. کارگفت بعدی سوار شدن به ماشین وقتی همراه دیگران هستیم. در ایران بدون در نظر گرفتن سن مخاطب یا فاصله اجتماعی و نوع رابطه به طور معمول این تعارفات مرسوم است. در فرهنگ افغانستانی برای جلو نشستن احترام به بزرگی شخص می کنند. یعنی این سخن دوستان افغان بود. ننگ می دانند که بزرگتر پشت سر بنشینند. در این کشور خانم ها جلوی ماشین نمی نشینند و اگر یکی از افراد آقا باشد خودش بدون تعارف جلو می نشیند. در تاجیکستان فقط زمانی که مخاطب سن بیشتری داشته باشد و به منظور رعایت احترام از وی دعوت میکنند تا جلوی ماشین بنشیند. کار گفته گفتاری بعدی در زمینه تعارف رد کردن مبلغ کالای فروخته شده توسط فروشنده است. در ایران اگر دفعه اولی باشد که شخصی از آن فروش را خرید میکند، از جمله این دفعه را مهمان ما باشید توسط فروشنده زیاد استفاده میشود و جمله قابلی نداره هم بسیار رایج. در افغانستان اگر فروشنده آشنا نباشد یک تعارف به اصطلاح سردستی میکند، یعنی تعارف زیادی وجود ندارد. در تاجیکستان فروشنده در حین گرفتن پول برای خریدار دعا میکند و عباراتی نظیر قابل ندارد و مهمان ما باشید کاربرد چندانی ندارد. کنش درخواست در اغلب فرهنگ ها عنصری مشترک است و بازنمایی آن در قالب واژگان با ساختارهای مختلف صورت میگیرد. در زمینه تعارف در بعضی از فرهنگ ها اصلا همچین کارگفتی وجود نداره، مثل زبان انگلیسی که کلن اگر واژه تعارف رو ما بخوایم به زبان انگلیسی برگردونیم واژه‌ای براش پیدا نمی کنیم، ولی در مورد درخواست به این شکل نیست. کارگفتای گفتاری طرحواره درخواست رو به این طریق تعریزی کردیم و در این زمینه سوال پرسیدیم: قرض گرفتن پول، قرض گرفتن وسیله از شخص، نیاز گوینده به مخاطب برای کمک از طریق وساطت، کمک خواستن برای توضیح مطالب درسی، نیاز به برقراری سکوت در جایی که سکوت لازم است، احساس گرما یا سرما کردن در مکان عمومی و خواستن به عنوان مثال باز کردن یا بستن پنجره و درخواست آشنایی از جنس مخالف. در کار گفته قرض گرفتن وسیله شخص، در ایران با پرسشی به صورت مستقیم از مخاطب درخواست می شود تا وسیله را از او قرض بگیرد. در افغانستان نیز مشابه ایران عمل می شود. در تاجیکستان چنین کنشی گاه به صورت امری مطرح می شود و از واژه لطفاً هیچگاه استفاده نمی شود. نیاز گوینده به مخاطب برای کمک از طریق وساطت، در چنین درخواستی به صورت سوالی بیان می شود در ایران. در افغانستان از واژه های تلطیف کننده استفاده می کنند. در تاجیکستان چنین درخواستی در قالب پرسش بیان نمی شود، بلکه با شمردن ویژگی های مخاطب از فرد دیگری درخواست می شود تا آنچه مد نظر دارد را برای او انجام دهد. و اما درخواست آشنایی از جنس مخالف، همونطور که می دونیم درخواست آشنایی از جنس مخالف در ایران درخواست بسیار متداول و رایج است و به صورت سوالی و گاهی غیر مستقیم مطرح می شود. در افغانستان خیلی محدود است و در واقع خیلی زشت تلقی می شود و اصلا این درخواست مرسوم نیست، مگر اینکه حتما برای ازدواج باشد و از لحاظ مذهبی هم پذیرفته نیست و باید حتما به وسیله یک واسطه اتفاق بیفتد و حتی به نوعی مسئله رو مجددا ننگ می دونن. در تاجیکستان نیست این امر از طریق وساطت شخص سومی انجام می شود. خب همونطور که بیان شد طرحواره‌های مختلف بر اساس شناخت فرهنگی شکل می‌گیرند. یکی از مواردی که می‌توانند منعکس کننده فرهنگ باشد کنش‌های گفتاری هستند. همچنین در سطح کارگفت‌های عینی نمودهای واقعی زبان با در نظر گرفتن طرحواره‌های خاص تولید می‌شوند. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که در فرهنگ افغان طرحواره‌های تعارف و درخواست وجود دارند و به فرهنگ ایرانی شباهت زیادی دارند، به طوری که حتی گاه از مؤلفه‌های زبانی با صورت‌های زبانی یکسانی استفاده می‌شود. اما در فرهنگ تاجیکی این موضوع کمی متفاوت بود. به عبارت دیگر در این فرهنگ طرحواره تعارف و مفهوم آن حداقل به شکل و میزانی که در دو فرهنگ دیگر به چشم خوردن وجود نداشت. یک مسئله جالب که من از مصاحبه ها به خاطر میارم وقتی بود که شما از یه شیء که مثلا حالا ساعت طرف مقابل یا مثلا کفشاش تعریف میکنیم، میگفتن ما هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم، اگر این کار رو انجام بدیم طرف مقابل باید اون رو در بیاره و به ما بده، به همین دلیل اصلا ما همچین صحبتی رو نمی کنیم. در تحوری درخواست هم تاجیک ها درخواست مستقیم رو بیشتر از ایرانی ها و افغان ها به کار میبرن. در مجموع رو دربایستی که تحوری دیگری است که وابسته به تعارف است و گاهی مسبب تعارف در میان تاجیک ها کمتر است و همین انبان ها اجازه میدهد که کمتر تعارف کنن و درخواست خود را آزادانه تر و مستقیم تر بیان کنن. نکته دیگر میزان واقعی بودن تعارف‌ها در سه فرهنگ است که مقایسه سه فرهنگ نشان می‌دهد که به لحاظ میزان واقعی بودن تعارفات می‌توان چنین سلسله مراتبی داشت: اول فرهنگ تاجیکی، بعد فرهنگ افغان و بعد فرهنگ ایرانی، و در کل از این نظر دو فرهنگ افغان و تاجیکی خیلی به هم شبیه‌ترند. همچنین می توان گفت که در پس بازنمایی های زبانی در سطح کارگفت عینی تحوره های فرهنگی کاربرد شناختی وجود دارد و شباهت های موجود در بررسی ها را به ایدئولوژی نهفته ای نسبت داد که در پشت بازنمایی های زبانی وجود دارد. در واقع در ارتباط با برخی صورت‌های زبانی تولید شده در ارتباط با تعارف، شباهت‌های موجود را می‌توان نشأت گرفت از سنت‌ها و باورهای اجتماعی و مذهبی دانست. علاوه بر این، وجود زبانی مشترک از دیگر عواملی است که شباهت‌ها را سبب می‌سازد. در اینجا جا داره که حتما در مورد محدودیت‌های پژوهشی که انجام شده صحبت بکنیم. دوستان افغانستانی که به ما کمک کردن اهل هرات بودن. هرات به مشهد نزدیکتر هست و از لحاظ فرهنگی به همدیگه نزدیکتر هستیم و خب تاجیکستان هم به افغانستان نزدیکتر هست تا به ایران، یعنی میتونیم از جغرافیا به عنوان یک مؤلفه دیگه که دخیل هست در این زمینه صحبت کنیم. متشکرم از حسن توجه شما. لازم و واجب میدونم از حمایت‌های همیشگی استاد محترمم جناب آقای دکتر بختیاری تشکر کنم که این پژوهش در واقع باعث با الهام از ایده های ایشون انجام شده. اختیار دارین استاد، لطف دارین شما. در خدمت دوستان و شما هستم.
ممنونم از شما بابت ارائه خوبتون در زمان مشخص شده. 5 دقیقه در خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ اگر سوالی در خصوص پژوهش. خانم دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سوالی ندارم ولی واقعا می‌خواستم نظرمو فقط بگم که این چهره خندان و زیبای شما
خانم دکتر شرمنده می‌کنید.
این که اصلا لباسی میشه که هیچ وقت من فراموش نکنم.
شما لطفا این استاد
رو شاهدش بودم. نکته دیگه این که بسیار منظم بود، بسیار خوب سخنرانی کردید. اصلا اسلایداتون همه به جا بود. واقعا لذت بردم.
لطف دارین استاد. شرمنده‌ام کردید. متشکرم.
هزاران خواهش
می‌کنم. خانم دکتر
عبدالشکور عزیز،
متشکرم. باعث افتخار بنده است. من این افتخار رو هم هیچ وقت فراموش نمی کنم خانم دکتر.
تعارف هم
لطف داری. حتی اگه تعارف باشم من جدیش میگیرم. با افتخار.
من میخواستم به فرمایشات شما اضافه کنم. میدونم دوستان چقدر خبر دادن که اولین کتاب آزفا، نه اولین کتاب دستور زبان فارسی که نوشته شده، مال فرانسیس گلادوین 1790. آخر این کتاب که اسمش پرژن نوشی هست یه سری دیالوگ های واجب داره که توی اون یه فهرست از تمام تعارفات زبان فارسی هست. یعنی در سال 1799 آخرین سال قرن 18 اون یه فهرست از تعارف های فارسی داریم که هیچ کس روی اینا کار نکرد. من خودم خیلی تصادفی به این رسیدم، یعنی همون اول با این جمله شروع میشه: کوچکتر عرض میکند و بزرگتر امر. یعنی واژگان هم داره یاد میده. البته اون مثلا میگه که چون چیزه مثلا با پرسنل کمپانی هند شرقی افراد چجوری باید صحبت بکنن. یعنی یه کاری که سرکارم دلتون خواست میتونید ادامه بدین، کاربست آموزش تعارف در کتابهای آسماست. این چیزی که تا حالا روش کارش.
درسته، بله. خیلی ممنون استاد.
ممنونم
آقای دکتر.
خانم دکتر اگر پرسش یا نکته دیگری نیست در خدمت ارائه دهنده دوم برنامه هستم. مرسی، ممنونم از شما. سخنران دوممون سرکار خانوم فاطمه نصیری هستن، دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات. عنوان پژوهش ایشون آموزش زباهنگ به کودکان از طریق پویانمایی هستش که مطالعه موردی مهارت‌های زندگی بوده. پژوهششون هم کار مشترکی هست با سرکار خانوم دکتر ابوالحسنی، همکاری گرانقدرم. تشریف بیارید خانوم
عذرخواهی میکنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و حضار محترم. دیگه قطع شد. ببخشید. عذرخواهی میکنم از ایجاد شد. نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه نصیری هستم، دانشجوی دکترای علوم و تحقیقات. در خدمتتون هستم با مقاله آموزش زباهنگ به کودکان از طریق پویان نمایی، مطالعه موردی پویان نمایی مهارت‌های زندگی که با راهنمایی خانم دکتر ابوالحسنی انجام شد. البته هر نقصانی که حال پیشا پیش اگر که متوجه مقاله باشه متوجه بنده هستش، ایشون راهنمایی‌های مفیدی به بنده داشتن. هر جامعه‌ای بیش از هر امری با زبان و فرهنگش شناخته می شود و به همین دلیل این دو حوزه با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی هستند. در حقیقت یکی از راه‌های دستیابی به فرهنگ بازبینی زبان یک جامعه است. از جمله فرهنگ ایرانی اسلامی می توان به احترام به بزرگترها، خانواده دوستی، جمع‌گرایی، تعارفات اجتماعی که خانم عبدالاحد به درستی بهش اشاره کردن و موارد دیگری اشاره کرد که بسیار از اونها نمود زبانی داره. انتقال مفاهیم زبانی و فرهنگی به نسل‌های مختلف جامعه به ویژه به کودکان نیازمند آموزش توسط ابزارهایی است که یکی از اون ابزارها رسانه به شمار میره. در میان انواع رسانه، تلویزیون در بین کودکان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست که علاوه بر نقش سرگرمی، نقش آموزش‌های پنهان و غیر مستقیم مانند رفتارهای زبانی و فرهنگی مثل سلام و احوالپرسی رو هم به عهده داره. بنابراین بسیاری از مؤلفه‌های فرهنگی رو میتونیم بگیم که به صورت زباهنگ در زبان نمود پیدا می‌کنن یا در اون برنامه‌های تلویزیونی. زباهنگ متشکل از دو واژه زبان و فرهنگ هست که به ساختارها و عبارتهای زبانی اشاره میکنه که نمایانگر فرهنگ یک قوم هستند. پژوهش حاضر با بررسی زباهنگ‌های بکار رفته در مجموعه پویانمایی مهارت‌های زندگی که مخاطب کودکان 7 تا 14 سال داره میپردازه. این پویانمایی بلندترین مجموعه پویانمایی هست که توسط رسانه ملی در سالهای 1391 تا 95 ساخته شد و مسائل فرهنگی و تربیتی رو بیشتر به کودکان آموزش میده و در این حال از مسائل زبانی هم بهره مند هست و در حال حاضر هم از شبکه نهال در حال پخش شدنه. بر این اساس سوالهای پژوهش عبارت از این که کدام یک از زباهنگ ها در پویانمایی مهارت های زندگی به کار رفته و سوال دومی که اهمیت به کارگیری زباهنگ در پویان نمایی چیه. برای پیشینه پژوهش، حالا پیشینه طولانی هست، فقط اشاره میکنم به این که چون در سه حوزه فرهنگ، زباهنگ و رسانه، یعنی حوزه بین‌رشته‌ای بود، به این سه مقوله پرداخته شد، من از یکی از اخیرترین موارد فقط نام میبرم. در حوزه پژوهش‌های خارجی، کاواکی 2020 به رابطه میان فرهنگ و آموزش زبان پرداخته و معتقده که آموزش فرهنگ زبان آموز رو قادر می‌کنه که حین مشاهده در فرایند زبان آموزی هم شرکت کنه. در حوزه پژوهش‌های داخلی در حوزه فرهنگ به یوسف زاده عربت 1395 اشاره میشه که ایشون به بررسی جایگاه زبان در ارتباطات میان فرهنگ از دیدگاه اسلام میپردازه و به عقیده او شناخت فرهنگ خود، مخاطب و تسلط به ظرافت‌های زبانی و ویژگی‌های فردی سه مؤلفه‌ای هستند که در ارتباطات فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرن. در حوزه پژوهش‌های انجام شده در خصوص زباهنگ که پیش قدم در این کار سرکار جناب آقای دکتر پیش قدم هستن که در سال 1391 اولین بار واژه زباهنگ رو با ترکیب دو واژه زبان و فرهنگ به دست آوردن و به 7 زباهنگ اشاره می‌کنند که در بخش چارچوب نظری بهشون پرداخته میشه و در از جمله پژوهش‌های متأخری هم که در حوزه زباهنگ انجام شده به پیش قدم و سایرین 1399، جناب آقای دکتر محمود بختیاری 1300 و مهرابی 1399 و مقصودی 1400 میشه نام برد که زباهنگ های فارسی رو با توجه به الگوی قوم‌نگاری هایمز مورد بررسی قرار دادن. در حوزه رسانه و پویانمایی هم به پژوهش فروغی و دیگران اشاره میشه که به طور خاص روی پویانمایی مهارت‌های زندگی توجه کردند با رویکردی نشان شناختی و رمزگان اجتماعی و ایدئولوژیک در این مجموعه رو مورد بررسی قرار دادن. تصویر هستش. امیدوارم که حالا واضح باشه براتون. در حوزه چاپ ببخشید این صفحه مقداری در حوزه چارچوب نظری همونطور که پیشتر عرض شد، پژوهش حاضر بر مبنای زباهنگ‌های هفتگانه پیش قدم 1391 صورت گرفته که به اختصار به توضیح اونها پرداخته میشه. اولین زباهنگ میل ترکیب ملیت با مذهب هست. ایشون اشاره میکنن که در حالی که قبل تر چندین مثلا حدود 40-50 سال پیش بیشتر در نامهای ایرانی از نامهای مذهبی مثل محمد علی و این قبیل اسامی استفاده میشد، امروز بیشتر هویت ملی وارد شده یا هویت ترکیبی مثلا اسامی مثل امیرعلی یا مثلا امیر پرهام و در برخی موارد هم نامهای ملی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن. زباهنگ دوم فردیت پرهیزی هست که در زبانی مثل فارسی که ضمیر انداز هست میشه فاعل رو از جمله حذف کرد، مثل موردی مثل این که مثلا من به مدرسه میروم رو فقط به صورت این که من به مدرسه میرم بیان کنیم. زباهنگ قدرت یا احترام محوری عبارت از این که واژه تو یا شما رو برای خطاب مورد استفاده قرار بدیم. زباهنگ مسئولیت گذریزی اشاره به این که جملاتی مثل این که پام شکست سریع از این که مخاطب مستقیماً به بیان مطلبش بپردازه صرف نظر میکنه و مسئولیت رو از خودش سلب میکنه. زباهنگ صراحت گریزی پرهیز از سریع صحبت کردن و تا استفاده از تعارفات هست، مثلا این که شام در خدمت باشیم، ممنون از لطف شما. زباهنگ هوش هیجانی افزا اشاره به رفتارهای هیجانی و عاطفی داره، مثل اینکه او دوان دوان وارد اتاق شد. زباهنگ خانواده محوری به کارگیری دعا و نفرین یا هر گونه اشاره به اعضای خانواده، مثلا خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. در خصوص تحلیل داده ها، مجموعه مهارت های پویانمایی مهارت های زندگی به آموزش مهارت های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و آداب معاشرت در ساختار خانوادگی شهری و در برخی موارد خانواده های روستایی در ایران میپردازه. یه توضیح کوچک، یه مختصر که حالا خانواده متشکل از یه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر و دو فرزند هست. پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر اسمهای مذهبی دارن به نام آقا مرتضی، طوبا خانوم، آقا رضا، زهرا خانوم و فرزندشون مهسا و دانا که شخصیت‌های محوری این پویا نمایی هستن و بقیه داستان حول این شخصیت‌ها میگذره. این مجموعه شامل 250 قسمت هست بین 10 تا 15 دقیقه که 25 قسمت اون به صورت تصادفی انتخاب شد و مورد تحلیل قرار گرفت. واحد تحلیل سکانس هست و در هر سکانس زباهنگ های هفتگانه‌ای که توسط پیش قدم بیان شده استخراج شد مورد تحلیل قرار گرفت، فراوانیشون به دست اومد و در نهایت یک پیشنهاداتی هم توسط نگارندگان به این مجموعه اضافه شد. که در نهایت به این موارد دست پیدا کردیم. اولین مورد میل ترکیب ملیت با مذهب، نام شخصیت‌های پویا نمایی در نسل اول و دوم غالباً مذهبی هستند مثل مرتضی و زهرا، در حالی که شخصیت‌های نسل سوم از نام‌های ملی به کار برده شده مثل پویا و پریا و برخی از اسامی هم مثل فرهنگ و دانا که جز شخصیت‌های داستان هستند به صورت استعاری به کار گرفته شده. مورد دوم فردیت پرهیزی هست که این بیشترین وقوع بسامد رو در پویا نمایی داشته و حاکی از این هست که این زباهنگ بیشترین توجه رو داشته، البته در برخی موارد هم که برای تأکید بوده فاعل در جمله غیر قابل حذف بوده. زباهنگ سوم زباهنگ احترام محوری هست که توسط نگارندگان پیشنهاد شده که به دو صورت خطابی و نحوی تقسیم بندی بشه. خطابی صورتی هست که القاب مورد احترام قرار میگیرن، مثلا زهره جان، و نحوی زمانی هست که در جمله به صیغه جمع برای رعایت احترام به کار برده میشه. پژوهش نشون داد که زباهنگ مسئولیت گریزی در هیچ یک از قسمت‌ها مورد استفاده قرار نگرفت. همینطور در مورد زباهنگ پنجم، زباهنگ صراحت گریزی، نگارندگان به پیشنهاد داشتن که به زباهنگ موقعیتی تغییر نام بده به دو صورت که صراحت گریزی و صمیمیت افزایی. صراحت گریزی مورد نمونهش این که ببخشید بعد گذشت و صمیمیت افزایی مثلا این که چای در خدمت باشیم. مجدداً زباهنگ بعدی که فاقد بسامد وقوع بود هوش هیجانی افزا بود که در این قسمت‌های بررسی شده هیچ نموده زبانی نبود از این زباهنگ. زباهنگ خانواده محوری که به رابطه متقابل بین اعضای خانواده در این مجموعه اشاره می‌کرد، مثلا قربونت بره مادر. و دو تا زباهنگ هم توسط نگارندگان اضافه شد، زباهنگ فرامتنی و ادبی بود. زباهنگ فرامتنی مواردی خارج از بافت فرهنگی زبان فارسی بود که مخاطب با دانش پیش زمینه خودش میتونه به اون موارد دسترسی پیدا کنه. مثلا در یکی از قسمت‌ها پوریا که یکی از شخصیت‌ها هست از غرور خواهرش پریا ناراحت میشه در زمینه نقاشی و بهش میگه که به لئوناردو ساندویچی برخورد. مورد دیگه هم که اضافه شده زباهنگ ادبی هست که به کارگیری اصطلاحات رایج و ضرب المثل ها یا شعرهای مشهوری هست که در خلال گفتمان استفاده میشه، که مثلا از جمله مواردی که به کار رفته بود یک شب هزار شب نمیشه. طبق این جدولی که مشاهده میفرمایید درصد فراوانی هر یک از زباهنگ ها به تصویر کشیده شده که به ترتیب زباهنگ فردیت پرهیزی بیشترین بسامد رو داره و بعد از اون میل ترکیب به ملیت با مذهب و زباهنگ ادبی از بیشترین بسامد وقوع رو برخوردار بودن. در پایان نتیجه گیری حاصل از این پژوهش به این ترتیب شد که بر اساس تحلیل ها زباهنگ های هفتگانه پیش قدم که مورد در حقیقت چارچوب نظری پژوهش بود، زباهنگ فردیت پرهیزی بیشترین بسامد وقوع داشت و بعد از اون زباهنگ ملیت، ترکیب ملیت و مذهب و زباهنگ ادبی بود که در جایگاه دوم قرار داشتند، که نشون میده که این سه زباهنگ بیشتر مورد توجه سازندگان برنامه پویا نمایی قرار گرفته. عدم وقوع دو بسامد مسئولیت گریزی و هوش هیجانی افزا نشون میده که برنامه سازان در حقیقت این مطلب رو به مخاطبان القا میکنن که خودشون بعد مسئولیت کارهای خودشون رو به عهده بگیرن. و مطلب دوم این هست که عدم بکارگیری از واژگانی مثل لنگ لنگان یا دوان دوان که در هوش هیجانی افزا مورد استفاده قرار میگیره نشون میده که این امر برای سازندگان اهمیتی نداشته و به اون توجهی نداشتن، یعنی در صدد افزایش هوش هیجانی افزا نبودن. جملاتی مثل اینکه مگه من چی گفتم یا من عاشق کوفتم از جمله مواردی هست که به فاعل تاکید داره و امکان حذف اون در جمله وجود نداره و ضمیر اندازی که از جمله عناصر زباهنگ فردیت پرهیزی هست میشه گفت که در این گونه جمله ها قابل تعمیم نیست. و در نهایت اینکه رسانه تلویزیون از طریق بکارگیری مفاهیم زبانشناختی و فرهنگی میتونه نقشی سازنده در امور در آموزش زبان و فرهنگ ایفا بکنه و همچنین زباهنگ ها رو به صورت خیلی نامحسوس به کودکان که مخاطبان اصلی برنامه های کودک هستند آموزش بده. به ویژه به کارگیری زباهنگ های از قبیل فرامتنی و ادبی میتونه نقش موثری در آموزش غیر مستقیم مطالب فرهنگی و شعر و ضرب المثل در بین کودکان داشته باشه. با تشکر از توجه حضورم. اگر که سوالی باشه
ممنونم از شما خانم نسیری عزیز. من بدونم آقای دکتر کورنگی آنلاین شدن منطقه خیلی کوتاه میتونید در حدود دوستان باشید برای پرسش و پاسخ با توجه به اینکه تمام زمان رو هم خانم نسیری استفاده کردن اگر پرسشی هست در خدمتتون هستیم. جانم بفرمایید. خانم زرگرانی خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از
مشغله
من برای اولین بار هست یه زباهنگ رو میشنم و این رو اصلا برام زبان و فرهنگ رو جان نمیاخیم، یعنی برداشت از این مدتی دارم زبان و آهنگ رو برام در قبل اول بزنیم و مثلا سوال من این هست وقتی که ما میخواییم نقشه درست من برداشت کردم که شما یعنی هدف از این نامگذاری بوده که تبرگر فرهنگ در زبان هست درست و اینکه ما فرهنگمون رو با چه کلماتی بیان میکنیم با چه زبانی بنابراین نقش فرهنگ یعنی توی این نامگذاری من فرهنگ رو برداشته میکنم این نامگذاری رو یه چیزی میبود که فرهنگ توش بیشتر
چون یه واژه عذرخواهی میکنم چون یه واژه ترکیبی هست حالا آقای دکتر پیش قدم و خودشون حضور داشته باشن که پاسخ باشن. من حالا این چیزی که به ذهن خودم میرسه چون واژه ترکیبی هست از کالتولینگ واژه انگلیسیشو ایشون به این طور تعبیر کردن و ترجمه‌ای که قرار دادند ترجمه جاب به جای یعنی مثلا کالچر باید اول بود و فرهنگ زبان و فرهنگ رو که ترکیب کردن به این واژه رسیدن و اینطور تعبیر کردن. حالا آقای دکتر محمودی فکر کنم که چون در این زمینه کار کردن شاید بیشتر
اینجا باید از اولی دکتر پیش قدم خواهش کرد که یه برابر نهاد دیگه انتخاب بکنن. ببینید راست چه بخواهیم از این برابر نهادهای نه چندان جذاب داریم بازم تو رشتم مثلا من رگم رو بزنیم تکفانم یعنی چی تکفان؟ سیری ای کجاش بده تحلیل افتمان انتقادی یا مثلا راست رو بخواهیم قلب نحوی هم برای برنامه دقیقی برای اسکرمبلی نیست منطقه مرتب اینا جا افتاده و اجالتا تا وقتی که فرهنگستان گروه زبانشناسیش واژه های دیگه پیشنهاد کنه فلان از همه استفاده
متشکرم جانم به شما ممنونه ممنون است
بسارتن اصحاب کنم یه نکتی البته من چون بگیر کار هستم بیدون در ارتباط که قرار با آقای دکتر کورنگی گرفته بشه یه لحظه از خان دکتر سوال کردم بحث واژه زباهنگ به نظر من بلندین کردن زبان و فرهنگ به این صورت شاید جایز نباشه اما خود آقای دکتر باید در این خصوص به ما بگید که چطور شده که این رو انتخاب کرده چون اگه این دوست باشه ما باید اون وقت آهنگم باید از یه چیز دیگری به یک واژه‌ای مثل فرهنگ اون رو یا فرهنگ گرفته شده باشه اینه که فکر میکنم که استفاده از این بلندینگ خیلی نمیدونم حالا به ذهن خودم مرسی
ممنونم
خانم
دکتر عقشی
در
خدمتتون
هستیم و بعد آقای دکتر کورنگی
آنلاین
شدن
من پس
مرخص بشم تشکر میکنم ازتون سلام. فر هست که توی این لغت اهمیت داره بنابرای فر نباید حذف میشده من هم فکر میکنم که این واژه رو باید آدروش ترجم نظر
کسی
کنم مرسی مرسی ممنونم ممنونم همه حضر
لحظه از این سریطان رو بوشنید که هر آن آی دوتو کنید.
سپاس فراوان. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا خوشنگی هستیم. آقای دکتر صدای ما رو داریم شما؟ میشه صحبت کنیم؟ ما تست کنیم. من صداتون رو ندارم. سالون میکروفونتون رو لطفا روشن میکنیم. بله 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 درست شدش. در این قسمت از سخنران ویژه دوم جناب آقای دکتر علیرضا کوهرنگی دعوت میکنیم برای سخنرانیشون. به صورت مجازی در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای کوهرنگی مدرک دکترای خودشون رو در سال 2007 در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد دریافت کردن. ایشان از سال 2007 تا 2015 عضو هیئت علمی گروه زبان‌های خاورمیانه و شرق آسیا در دانشگاه ویرجینیا بودند و از سال 2019 تا کنون در دانشگاه آمریکایی بیروت تدریس می‌کنند. دکتر علیرضا کوهرنگی در حوزه زبان‌ها و فرهنگ‌های مردم ایران بسیار پرکار بوده و بیش از 20 کتاب در این حوزه تألیف و تدوین کردند. دبیری مجموعه های مهمی را در مؤسسات انتشاراتی برتر جهان بر عهده دارند، مانند مجموعه دستنامه‌های اشپینگر در زبان و زبانشناسی، کتب راهنمای زبانشناسی ایرانی در انتشارات متون و سردبیری نشریه بین‌المللی ادبیات فارسی که تنها مجله تخصصی ادبیات فارسی است که نمایه اسکوپوس دارد، که مشترکاً توسط دانشگاه جان هاپکینز و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر می‌شود. آثار جدید دکتر کوهرنگی در زبانشناسی عبارتند از ویرایش کتاب روندهای زبانشناختی زبان فارسی و زبانهای ایرانی 2018، مقالاتی در ردشناسی زبانهای ایرانی 2019، Persian Linguistics in Cultural Context، Cultural Linguistics in the World and Berber Linguistics، هر سه از انتشارات اشپرینگر، و دستور ردشناختی لوری در کنار دستور ردشناختی گیلکی که در دست چاپ هستند. جناب آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. با تشکر فراوان از حضار گرامی و ضیافت گرم جناب دکتر دهقان که واقعا محبت تمام به بنده رو نشون داده بودن و خجالت با تلاشای خودشون لایق دونستن که بنده برای این سخنرانی که قرار کلیدی باشه ولی حالا غیر کلیدی شد الان صحبت کنم. بسیار خوشحالم در بعد این برنامه دیدم که این وقتی برنامه رو به من فرستادم متوجه شدم که دوست عزیزم به بختیاری سخنرانی و شرکت او برنامه بسیار واجب همایش میبینم، چون سلطه او بر یک زمین نیست واقعا و زبانشناسی در اون با بسیار حامی وفادار بوده به روز جان و پرکراتیس نه تنها در کار ادبیات تغاز بلکه برای همه بر اون واقف همین باعث کار که اینجا هستم تا حدی بتونم یه مقدار به این زمینه نوین زبانشناسی فرهنگی یه چیزی یعنی یه افزایشی دارم از لازم نظریات خودم. البته من نظریات من از اول بگم که زیاد واقف نیست و اینجا من جامع صحبت میکنم و بیشتر میخوام در مورد